أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. در مقام بیان بعضی از فوارق و ثمرات عملیهی که مترتب می شود بر مسالک و احتمالات مذکوره درباره منشأ دلالت امر بر وجوب بودیم و دو سه موردی رو عرض کرد. اما ادامه بحث، ثمره و فارق دیگری که می خواهیم مورد اشاره قرار بدیم، این نیازمند بیان مقدمه است. یکی از ابحاثی که در مقدمات علم و اصول مطرح می شود این هست که آیا فی استعمال واحد می شود لفظ را در اکثر من معنا به کار برد یا نه. استعمال لفظ فی اکثر من معنا، یعنی شما هم بگوید عین و در همین استعمالی که انجام میدید همزمان و فی آن واحد دو معنا از عین را اراده کرده باشید یا بیش از دو معنا. بگویید رأیت عینا و همزمان مرادتون هم سلام علیکم هم عین جاریه باشد هم عین باکیه باشد، مثلا هم چشم مرادتون باشد هم چشم مرادتون باشد، عین نابعه چشمه، عین باکیه چشم، یا همزمان ذهب و فضه هم مرادتون باشد همزمان اون معانی دیگری که بر عین گفته میشه مثل جاسوس یا تعابیر دیگر مد نظرتون چی باشد. فی استعمال واحد، فی آن واحد، همزمان این چند معنا مورد نظرتون باشه. در اینجا اختلاف نظر است. معمولا نجفی ها نظر مبارکشون این هست که این نمی شود. نجفی ها مثل بفرمایید که آخوند خراسانی، مثل میرزای نائینی، مثل آیت الله خویی، مثل علامه مظفر، مثل شهید صدر و امثال ذلک، همه این بزرگان برهان اقامه می کنند بر استحاله استعمال لفظ فی اکثر من معنا. براهینی ادله اینجا اقامه کرده اند. یکی از معروف ترینشون هم این است که الاستعمال به معنی الافناء، استعمال یعنی افناء، فانی ساختن لفظ در معنا، و لفظ نمیتواند دو مرتبه فانی بشود در دو معنا، یعنی به تعبیر دیگر لفظ نمیتواند همزمان در دو معنا فانی بشه. در معنای اول که فانی شد دیگه چیزی ازش باقی نمیمونه که بخواد به معنای دوم برسه. به تعبیر دیگر اون تمثیل مرآت رو مطرح میکنند. تمثیل مرآت به این صورت که میگن لفظ آینه معناست، لفظ مثل آینه، مثل آینه میموند که صورت داخل اون میفته، نمایانگر اون صورت هست، نمایشگر اون صورت هست. این آینه فقط یک تصویر رو میتونه نشان بده، همزمان چند تصویر رو نمیتونه نشون بده، یک تصویر، همون زاویه و همون تصویری که در مقابل این آینه قرار گرفته میتونه نشون بده. این نمیتونه همزمان مثلا تصویر پشت سر رو هم نشون بده، تصاویر دیگر رو هم نشون بده، یه شهر دیگر هم نشون بده. این نداریم همش آینه، مگر آینه جادویی باشه، وگرنه آینه فقط همون تصویر مقابل خودش نشون میده، یک تصویر رو نشون میده. خیلی خوب، نمیتونه تصاویر مختلف و متعددی رو نشون بده. لفظاً یه همچون حالت داره. بیانی دارن آیان مفصلاً، یعنی ادعاشون این است که اساساً به لحاظ عقلی محال است استعمال لفظ در اکثر از معنا، استحاله عقلی اراده اینجا بفهمون که ادعا میکنه. در مقابل بزرگانی مثل مرحوم امام، مثل شاگرد، بعضی از شاگردان ایشون اینها نظر مبارکشون است که نخیر، این استحاله ندارن، محال نیست. و اون ادله عقلی که نجفی ها ادعا فرمودند رو این آقایون پاسخ میدند. به هر حال تمام این آقایونی که نام بردیم هیچ کدوم فلسفه رو در حد مرحوم امام بلد نبوده است، چون که اونا مثل شهید صدر، مثل مظفر، مثل آقای خویی، مثل آقای نایینی، دیگران، اینا ادله عقلی و فلسفی اقامه میکنند بر استحاله. امام به همه اینا پاسخ میدیم که آنشون متوجه نشوید مطلب اینطور نیست. اگر فلسفه دارید میگید فلسفه اینطور نمیگن، نرسون خواهدتون که همه اون عدل رد میکنه. نظام میگد که محال نیست و ممکنه. برخی از تلامزه مرحوم امام که یه گام جلوتر هم رفتن و اونی که نه تنها میگن ممکنه بلکه واقع هم شده، امثله ای رو ذکر میکنند از این که لفظ فی استعمال واحد در دو معنا به کار رفته است. مثلا حضرت آیت الله سبحانی در درسشون اینطور میفرمودن، بعدا در نوشته هایشون هم منعکس شد که، یا در تقریراتی که ازشون بود منعکس شد که، ایشون اشعاری رو از شعرای ذکر میفرمودن که در این شعر شاعر یک کلمه رو گفته همزمان دو معنا رو اراده کرده، دو معنا مد نظرش بوده است، اون اشعار رو هم میآورده. پس اینجا دو مبنا وجود دارد، یه مبنا مبنای آقایان نجف که قائل به استحاله هستن، یه مبنا مبنای همین آقایان قم به خصوص مرحوم امام و بعدیشون، اصلا خاطرون که قائلن به امکان. خیلی خوب، و حتی مثلا بگیم بالاتر از امکان، وقوع رو هم مطرح فرمودن. در اینجا ما نظرمون چیست؟ حق این است که بیانی که مثل مرحوم امام دارد بیان صحیحی است و ایشان به درستی می‌فرمایند. ادله‌ای که مثل شهید صدر و قبل ازشون که شهید صدر به قبل در نجف آوردن، این ادله ادله صحیحی نیست. ادله‌ای که اقامه شده است برای استحاله، اینا قابل پاسخ دادنه. عقلا محال نیست استعمال لفظ در اکثر از معنا، لذا بیان مرحوم امام رو ما میپذیریم، درست فرمودن، عقلا محال نیست. خب لکن لنا ملاحظتون، و اون ملاحظه این است که یه وقت از شما یه امری رو میگید آقا عقلا محال است یا محال نیست، یه وقت از میگید که آقا این جنبه عرفی دارد یا جنبه عرفی ندارد. اینا با هم فرق میکنه. بله ما هم قبول داریم که عقلا محال نیست، عرض کردم بیان مرحوم امام اینجا وافی و کافیست، قابل پذیرشه تمام. لکن سخن در این است که آیا این جنبه عرفی هم دارد؟ یعنی ظهور عرفی، اندل عرف، وقتی کسی یک کلمه رو به کار میبرد، عرف آیا میتونه همزمان از این چند معنا برداشت کنه در استعمال واحدا؟ نه اینکه چند دفعه به اون لفظ توجه کنه. آخه شما یه لفظ رو یه بار میخونیدش میگید این معنا مد نظرشه، دوباره میخونید میگید خب شدم این معنا مد نظرش بشه، سه باره میخونید. یعنی در حقیقت وقتی شما چند بار میخونید، انگاری خود شما دارید چند بار استعمالش میکنید، یعنی انگاری شما خود چند بار این رو استعمال میکنید، ولی که بیانم نگید، تو ذهنتون دارید این رو به کار میگیرید. مرادم این هستش که آیا این عرفیه؟ آیا مردم کوچه و بازار وقتی با هم دیگه صحبت میکنن، وقتی حرف میزنن با هم دیگه، روششون همینه که لفظ واحد رو استعمال کنن در چند معنا؟ و آیا افرادی که مخاطب اینا هستن اینطور میفهمن کلمات اونا رو؟ ما میگیم این عرفی نیست، خلاف روش عرفیست. اینی که استاد معظم حضرت آیت الله سبحانی اشعاری رو آوردن به عنوان شاهد بر این که استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع هم شده، ما اینو انکار نمی کنیم. عرض ما این است که یه وقت از شما میخوای عرفی سخن بگی، معمولی سخن بگی، گفتیم روش عرفی این نیست، استعمال لفظ در اکثر از معنا روش عرفی نیست، خلاف روش عرفی هست، در مقام تخاطب عرفی اینطور مردم سخن نمیگن. یه وقت از شما میخوای معما بگی، لغز بگی، معماگونه سخن بگی، خب اینا با هم فرق داره، اینا با هم دیگه چه آقا تفاوت داره. یه وقت از شما میخوای ادیبانه حرف بزنی، اینا مقام فرق. شما یه شعری میگی، شعر ادیبانه است، یک الفاظی، حاجا ظاهرن جای شما اینجاست، بس من مثلا اینکه ما بی خود اونجا نشستیم هم خود اذیت میشم شد. یالا محضر مبارکتون که عنایت بشود. پس این با هم ما نمیگیم این محال محال نیست، نمیگیم واقعا نشده، واقعا هم شده، اما تو چه ظرفی واقع شده؟ تو ظرف کلمات ادیبان. شما تا فارسی یه بعضی اشعار ادیبانه چه پرسخن میگه. آیا واقعا ما تو کوچه و بازار اینطور با هم حرف میزنیم؟ منظورم از اشعار ادبی نه اشعار قدیمی ها، نه همه اشعاری که همین امروز شعرا میگن. شما از چه آرایه های ادبی استفاده میکنن، از چه صنایعی استفاده میکنن، چطور سخن میگن؟ خب ما تو صحبت کردن معمولی اینطور حرف میزنیم؟ نه، دقیقا اینا عرفی نیست، این یه فضای غیر طبیعی داره و اونجا قرینه وجود دارد. قرینه قرینه چه؟ قرینه مقامیه. آن مقام مقام بیان ادبی است، مقام مقام بیان معماست، هیچ اشکال نداره، درستم هست، تو اون مقام انسان میتونه اینو برداشت بکنه، اما عرفی نیست، عرفا اینطور نیست. خب پس ما در واقع اینجا بینابین ایستادیم، نه سخن نجفی ها رو قبول داریم مثل شهید صدر به قبل که ادعای استحاله میکنن و میگن محال است استعمال لفظ در اکثر از معنا، میگیم نه محال، عقلا عقلا محال نیست. نه سخن قومی ها رو، حالا قومی که اون هم میگن مرحوم امام و شاگردانشون، نه سخن اینها رو به این صورت قبول داریم تا بخشش همراهی میکنیم باشون، میگیم شما راست میگید این محال نیست، واقع هم شده، لکن عرفی نیست، لکن عرفی نیست. اگر بله ما قرینه داشتیم در جایی که سخنی از شارع مقدس صادر شده است و در اونجا شارع نخواسته عرفی سخن بگه، خواسته رمز بگه، رمزی مطالب بیان بکنه، خب اینطور هست دیگه، وای بعضی روایاتی ما داریم که اینا روایات هم بیان رمزیه، انسان نمیفهمد معنای مطلب رو، متوجه نمیشه. عرض محضر مبارکتون که خب اگر ما قرینه داشته باشیم سلام نام میگیم اونجا رمزی سخن گفته شده، لعل مثلا هم معنا هم چی باشه. پس ما نظرمون این هست که اینجا اگرچه محال نیست اما عرفی هم هست. پس این یه مبنا مثلا هر محضرتون که یه همچین حالتی، یعنی یک کلمه، البته ببینید باید هر دو معنا رو اراده کرده باشه، اگر در ایهام اینطور باشد باید هر دو معنا باید اراده شده باشه همزمانه با هم. دقت من چه عرض میکنم اینو مثلا فاکتور گیری و خلاصه گیری، مثلا طرف مثلا داشته می آمده هم یه شخصی رو دیده که داره گریه میکنه، عین باکیه دیده، هم یه چشمه رو دیده عین نابعه دیده، میگه رأی تو عینه، بعد میگیم که خب این عین چی بوده، میگه هم یه بنده خدا دیدم که داشت گریه میکرد هم یه چشمه رو دیدم، یه همچین حالتی مثلا، میگه این عرفی نیست، عرفی نیست واقعا. حالا اون وقت باشد که حالا یه بحث ار منظرتون که اتضاف اونجا میدونه که بحث تصنیه، اینم سخن در اینه تصنیه چیه؟ تصنیه یعنی ماده ضرب در دو، ماده ضرب در دو، و در واقع اونم در واقع همون عینه، عینی سه ضرب در دو شده، وقت دو مرتبه همین بحث تو عین تکرار میشه، آیا این عین به معنای باکیت یا به معنای نابعت یا به معنای فالت، اونجا این اشکال پیش بیاد. بگذاریم، حالا مهم نیست، این مقدار که ما میخواستیم از بحث حاصل شد، یکی رو که هم بگید مقدمات، بعد از مقدمات علم اصول شما بحث میکنی یا نه، عرض کردیم که در حیات بحث در لابلای بحث جایی که نیاز باشه ما اشاره میکنیم، این مقدار نیاز بوده اشاره کردیم. خیلی این یه مطلب. پس ما با کلمه واحده سر و کار داریم، کلمه واحده ما میگیم استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشود. خب اینجا که میگیم استعمال در اکثر از معنا نمیشود، یعنی عرفی نیست، نمیشود اشتباه برداشت نشه، نمیخوام بگم محاله، نه عرفی نیست، دقت بفرمایید، اینجا این اعم است از ماده و هیئت، هم ماده رو در بر میگیره هم هیئت رو در بر میگیره، یعنی هم ماده رو نمیشود در استعمال واحد در دو معنا و بیشتر به کار برد، عرفی نیست، هم هیئت رو نمیشه به کار. خب پس نه مقدمه دوم، ماده عفو خواهد توی که مثل همین عینی که عرض کردیم، مثل کلمه شیر در فارسی که چند معنا دارد، دقت کنم چه عرض میکنم، این بگد شیری را دیدم، هم مراد شیر آب باشه هم شیر خوراکی باشد و هم حیوان درنده باشد، مثلا بگیم استعمال در چند معنا باشه. عرض خواهد توی که هیئت هم مثل هیئت فعل امر، مثلا هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول به حال، اینم مطلب. مطلب سومی که اینجا باید عرض بکنیم، اینا همه مقدماتی است برای اینکه ما یکی دو تا از فوارق و ثمرات اگر بخوایم بگیم به این مقدمات نیاز داریم. مطلب بعدی که اینجا باید عرض بکنیم این هست که یه بحثی مطرح هست و اون این که اگر لفظ واحد را فی استعمال واحد نمیتوانیم در اکثر از معنا به کار ببریم، اگر همین لفظ ام از ماده یا هیئت این در یک سیاق، در یک جمله، در یک عبارت تکرار شده بود و ما از اون سیاق و از اون سیاق یعنی بافت معنایی، از اون بافت معنایی، از اون نتیج معنایی، از اون سیاقی که ایجاد شده است، از مهدد این که فهمیدیم که این یک سخن متصل به همه. مثلا شخصی بگوید که از مهدد این که من شیر را دیدم، از کنار شیری عبور کردم، از مهدد این که و دیگر به شیر نزدیک نمی شدم. سه مرتبه شیر رو در این سه جمله‌ای که به دنبال هم آمده که یک بافت دارد توی سخن هستش، سه جمله است اما توی سخن آمده، هر مثلا توی که تکرار میکنه، آیا در اینجا هم نمیشود لفظ را در اکثر از معنا به کار برد؟ یعنی باید شیر اولی که گفت با شیر دومی که میگد با شیر سومی که میگد همه در یک معنا باشد؟ یعنی وقتی میگه شیر را دیدم منظورش حیوان مفترس باشه، همون اسد منظورش باشه، از کنار شیری عبور کردم جمله دوم باز همین منظورش باشه و دیگر به شیر نزدیک نخواهم شد چی آقا؟ همین باشه، یعنی حیوان مفترس باشه. نمیتونه اینطور باشد که میگه آقا شیر را دیدم منظورش یعنی از منظورتون که یعنی شیر خوردنی دیدم، ها؟ از کنار شیری عبور کردم منظور شیر آب باشه و دیگر به شیر نزدیک نمیشوم منظور حیوان مفترس باشه. این نمیشه. کدام یک از اینها هست؟ اینجا آقایان قائل هستن به ظهور سیاقی در وحدت یا ظهور وحدت سیاقی. چطور؟ میگن وقتی سیاق سیاق واحده است، این ظهور دارد در این که این لفظی که در اینجا به کار رفته همه جا به یک معنا به کار رفته. شما وقتی میبینید یه آقای دارد سخنرانی میکنه، یه بحثی دارد ارائه میکنه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه داره صحبت میکنه، یه کلمه رو تو صحبتش به یه معنای به کار برد، شما دیگه علل قاعده تا انتهای صحبتهای او این کلمه رو به همون معنا برداشت میکنید. این نیست که میگه نه این اول صحبتش یه معنا مد نظرش بوده، یه ذره جلوتر اومد یه معنای دیگه مد نظرش بوده، یه ذره جلوتر یه معنای دیگه، که اون که نیست، کفایه که نیست، کفایه شما هر چی بگید ازش بعید نیست، فقط ترجمه کار کفایه رو بذارید کنار، اما به شکل طبیعی آدم معمولی باشد، اخوند خراسانی نباشد، یه شخص معمولی باشه داره صحبت میکنه، یه کلمه ای رو میگه، حالا هر کلمه‌ای که شما تو ذهن بود، کلمه‌ای که چند معنا داشته باشه، اونقدر میفهمید. فرض بفرمایید یه شخصی اومده داره دمده شیر صحبت میکنه، حالا البته این کلمه میخوام بگم خودش قرینه است، اون که قرینه نباید باشه، ولی حالا فرض کنید که متخصص تغذیه است، مثلا متخصص تغذیه بودن رو قرینه در نظر نگیرید، آخه قرینه بشه که اصلا محل بحث خارج بشه، نه این قرینه نه، متخصص تغذیه است. خب لكن از این حیث که او اومد دمده شیر خوراکی داره حرف میزنه، خب در زمینی که دارم به شیر اینطور از شیر اونطور از شیر اونطور از بعد دیگه راستی اون وسطا که من گفتم شیر پنجمیه بود، اون منظورم حیوان بود، شیر دوازدهمی منظورم شیر آب بود. نمیشه که قد کنچه از اول فقطم شیر خوراکی داشتی حرف بزدی. بله مگر قرینه بیاره، مگر قرینه بیاره، دقت میکنم از اون قرینه بفهمیم که اون شیری که میگفت مثلا بگه شیر ماده شیر خوبی داره، ما اینجا بفهمیم که مثلا اون شیر حیوان است، این مثلا شیر، دقت بفهمیم وحدت سیاق یه ظهوری در یک معنا
مثلا عدید باشه، یک
خودم
قرینه از اصل میشه چجا؟ عدید باشه مثلا
خب
داره سخنرانی میکنه، اصل این است که
خود
مثل هم نیست دیگه،
اونم فرق داره. آجا ما نمیتونیم بگیم خود ادیب بودن یه قرینه باشد بر اینکه لزوما این معانی مختلف اراده میکنه، گاهی اینطوره، ما حالا ادیب بودن مشکل استفاده بشه، اما مقام معماگونگی سخن گفتن و چیستانی سخن گفتن، بله اگر شما
در جمع مثلا
شعاران بله واش، حالا من دیگه اشکال صغروی نمیکنم، قرینه اگر باشد سلم نامی پذیریم که ایشو اصلا آدم خاص حرف میزنه، یه جور خاصی حرف میزنه، دقت میکنیم اونو میپذیریم. خیلی پس این مقدمات شما بدانیم، حالا بریم درباره بحث خودمون. یک صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در
صحبت
قرآن ما صحبت نمی کنیم که روایاتی داریم که میگه قرآن 70 یا 70 بعد می دارد، آیا این نمیتونه قرینه خارجی خاصی باشد که به ما بگه بعید ندونیم در خصوص قرآن این استمدرک از معنا باشد، عرفی باشه؟
خیلی ها جا اونجا بحث شده، خیلی بحث شده. حالا همین میخوام بگم اونا آیون پاسخ دادن، یعنی حتی قائلین به استعمال لفظ در اکثر از معنا به اونا پاسخ دادن، یعنی نپذیرفتن دلالت روایات بتون رو بر استعمال لفظ در اکثر از معنا نپذیرفتن، در اینی که قائلن به جواز استعمال لفظ در اکثر معنا، چون حقیقتا اون اجنبی از این بحث اون ربطی وقت استعمال اصلا
اون مشابه همین در روایات هم داریم که ان معانی کلام الله تنصرف الا وجود.
بله بله همینطوره،
همین هم تو روایات داریم، این هم همون پاسخهایی که به قرآن میدن به
همینجا کاربرد داره. بله در باب بطن یکی از اساتید ما خدا رحمتشون کنه مرحوم استاد آیت الله معرفت، ایشون که بحث خیلی خوبی داشتن در این زمینه، شاید کتابی هم منتشر شده باشه، من بحثای شفاهیشون خدمتشون بودم فرمودن، اما شاید کتابی هم نوشته باشن در محضرتون، که ایشون که در واقع بطن رو میگفتن اون پیام کلی است که از آیه استفاده میشه، از این جهت ایشون خیلی از این کار آجای قرائتی خوشش میامن، میگو آیه قرائتی تو این تفسیر نور تا حدی نزدیک شده از اون معناییه که از بطن ما فهمیدیم. مجموعه طلاع معرفت بیانش این بود، ایشون میفرمودن که من تمام روایات بطن رو که در بهار الانبار آمده تمام رو دیدم، همه رو بررسی کردم، یک کایفش رو بررسی کردم، با این نظریه که من دارم در باب بطن گیری و از مثلتون استفاده بطن از قرآن کریم و اون پیام کلیه که از آیه استفاده میشه اینا همه سازگاری دارد و میسازه. یه مقداری ها جا مشکل این است که بعضی ذهنها مشوب است به بحثهای عرفانی و معنوی و صوفیانه و اونها به این روایات برخورد کردن و اون معانی خاص رو استفاده کردن، بذار این سایه انداخته. اگر ما اون نگاه عرفانی و کذا رو بذاریم کنار، نگاه صوفیانه رو بذاریم کنار، ما باشیم روایات اون بیان آیت الله معرفت بیان خوبی هست. الان فرصت نیست عرض بکنیم، شاید بعدها به تناسب قبل منظرتون که دوره قبل ما اشاره کردیم و نظر کجا بوده نمیدونم، حالا شاید بجاش برسیم بگیم، یادم نیست کجا بوده، اما مثلا که برسیم اون نظریه رو عرض خواهیم کرد انشاءالله تعالی. مطلب ایست که حالا شاید بحث ظهور قرآن مثلا اون جاها بوده که عرض کرده باشیم، الان حضور ذهن ندارم. خیلی خوب،
الان تفاوت توجه به
مطلبی
که فهمودیم نتیجتا با
نجفیره یکی میشه، نتیجه یکی میشه دقیق میکنی چی عرض کنم، نتیجتا اینطور میشه. البته با یه مقدمه، مقدمش هم این است که ما بپذیریم که خداوند در قرآن و ائمه در روایات عرفی سخن گفتن. اگر ما اینو بپذیریم الا ما خرج به دلیل، مگر یه مورد خاص، یه آیه خاص، یه روایت خاصی که ما بدونیم عرفی سخن نگفتن. فرض کنید حروف مقطعه در قرآن قطعا مستاق این است که عرفی سخن گفته نشده، این قطعیه، عرف میتونه حرف نمیزنه. هر نظر مبارکتون که یا برخی روایاتی که معارف رو بیان کرده، حقایقی رو بیان کرده، اون قرینه وجود داره هر نظر شده. اما اگر ما اینو پذیرفتیم در این جهت اشکال نکرد، چون میدونید بعضی همین اشکال رو ندارن، اصلا خاطر که اگر ما اینو پذیرفتیم که ادبیات خاص و عرف خاصی، یعنی روش خاصی در بیان وجود ندارد در قرآن، روایت عرفی سخن گفته شده، فلذا عرض مثلتون که دیگه این مطلب به دنبالش میاد. محضر مبارکتون که خب این مقدمه ایست که ما اینجا میخواستیم عرض کنیم، اما بر اساس این مقدمه بریم سراغ عرض محضر مبارکتون که یکی دوتا از فوارقی که اینجا مترتب میشود. یکی از فوارقی که یا یکی از ثمراتی که مترتب می شود این هست، فرض بفرمایید در یک موردی باشد ما تنها با یک امر مواجه باشیم، امر واحد، ولکن متعلق این امر دو چیز باشد. مثلا مولا فرموده باشد قم للصلاة وللجهاد، قم للصلاة وللجهاد. اینجا صيغه امری که به کار رفته چی؟ آقا همین قم، ها قم للصلاة وللجهاد. فرض بفرمایید که ما به دلیل خارجی میدانیم که قیام برای صلات واجب نیست. چرا؟ چون مثلا این صلاتی که اینجا گفته شده صلات مستحبی منظوره، مورد خاص دلیلی داشته باشیم که مولا این صلاتی که اینجا گفته این منظور صلات مستحبیه. خب فعل امر به کار رفته، صیغه امر به کار رفته، قم للصلات وللجهاد. ما از خارج میدانیم که قم للصلاتش وجوبی نیست، استحبابیه. قم للصلاتش وجوبی نیست، استحبابیه. اما درباره جهاد شک داریم، نمیدونیم اینم وجوبیه یا این آقا چی استحبابیه. دلیلی از خارج هم وجود ندارد. ما ایمو از مصدر مبارکتون که یعنی همچین مطلبی که از مصدرتون که قم للجهاد، خب ما نمیفهمیم از این چطور باید چی استفاده بکنیم. بنابر مسلک وضع ما بگیم که استفاده وجوب نسبت به جهاد ممکن نیست، استفاده وجوب نسبت جهاد ممکن نیست.
حالت شک میگه، حالت علم دادن وجوب.
نه نه نه، شک. اگر علم داریم که علم داریم که تمامه. دقت میکنیم یه قم به کار رفته، یه صیغه امر به کار رفته برای دو تا متعلق، قم للصلات وللجهاد. قم للصلات وللجهاد. دقت من چه گفتم؟ للصلاتش به قرینه خارجی ما میدونیم که استحبابیه. خوب توجه کنید، مسلک وضع همین که مسلک وضع میگه صیغه امر وضعا داله بر وجوبه، لکن ما اینجا از خارج به قرینه صارفه میدانیم که اینجا در معنای مجازی به کار رفته درباره صلات.
پس میدانیم که اینجا معنا استحباب مراده
درباره صلات.
من اول پرسیدم فرض شکی یا فرض علم، شما گفتید فرض شک.
شکم به جهاد، شکم به جهاد. اما درباره جهاد نمیدانیم، درباره صلات میدونیم این صلات صلات مستحبیه لیس الا، اما درباره جهادش نمیدونیم که جهاد هم آیا این واجب هست یا مستحب هستش. خب در اینجا یک لفظ قم بیشتر به کار نرفته. این لفظ یا در معنای موزون لهیشه یعنی طلب وجوبی، و یا در معنای مجازی یعنی طلب استحبابی، در یکی از این دو استعمال شده. خب بنابراین اگر ما میدونیم که قم للصلات در معنای استحبابی استعمال شده، خب در این حالت نمیتونیم بگیم برای اون دومی یعنی برای جهاد در معنای وجوبی به کار رفته. چرا؟ چون یه لفظ بیشتر نیست. این یه لفظ یعنی قم یا باید در طلب وجوبی به کار رفته باشه یا در طلب استحبابی. استعمال واحده دیگه، قم یه مرتبه استعمال شده، یا در طلب وجوبی استعمال شده یا در طلب استحبابی، و ما یقین داریم نسبت به صلاتش که حتما استحبابیه. خب نسبت به صلاتش که حتما استحبابی هستش، فقط هم به جهادش نمیدونیم چطور هست. بگیم آقا اگر کسی قائل باشد که نه در اکثر از معنا میتواند به کار برود، هان هیچ اشکالی نداره، میگه آقا قم للصلات وللجهاد در معنای صلات شما قرینه دارید، پس اونجا میشود قم للصلات معنای استحبابی، درباره جهادش قرینه ندارید، در همون معنای موضوع لهیش به کار رفته. پس کلمه قم فی استعمال واحد، این صیغه امر در یک استعمال همزمان هم در طلب وجوب به کار رفته هم در طلب استحبابی به کار رفته است، هر دو با هم دیگه. اگر کسی قائل به استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد اینجا مشکلش حل میشه، اینجا مشکلش چه حل میشه. اما اگر ما مثل فرض نجفی ها یا مثل ما که قائلیم که نمیشود، نجفی ها استعاله عقلی، ما میگیم خلاف عرف، هر منظورتون که اگر گفتیم نمیشود استعمال لفظ در اکثر از معنا، اون وقت چطور میشه؟ اینجا باید بگیم یا این لفظ قم در استحباب استعمال شده است لیس الا، پس برای جهادم استحباب استفاده کنیم، برای جهادم استحباب استفاده کنیم، بگیم جهادش هم مستحبیه، جهادش هم مستحبه. فرض کنیم جهادی هست که من به الکفایه هست، من به الکفایه هستش، اگر مثلا اگر جهاد ابتدایی باشد امام معین نکنه، در جهاد ابتدایی اگر امام شخصی رو معین بکنه یا حالا مجموعه رو مشخص بکنه اونا براشون وجوب پیدا کنه، وجوب عینی پیدا کنه. اما اگر امام مشخص نکرده، امام معین نکرده، این حالا وقتم نیست، این کتاب ابو عبدالله مهاجر رو یه وقتی میخوندم، این کتاب معروف است به فقه و دماء، فقه و دماء، فقه خونها، خیلی نه همین فقه خونریزی، تو بکشی، تو آدم بکشی، عرض نظر مبارکون که این در واقع مبنای فقهی حکومت داعش بود. داعش بر اساس این کتاب اقدام میکرد به قتل انسان ها. خودش هم توضیح میده ابو عبدالله مهاجر که من یه کتاب الجهاد کامل میخواستم بنویسم، من تا یه شخصی که خیلی خاطرش بر من عزیز است و من نمیتونستم حرفش رو رد بکنم از من درخواست کرد، گفت این بخشش که دنبه دماغه، یعنی دیگه چجور آدم ها رو بکشه، این تیکش رو زودتر بنویس، من لازمش داریم هر بازد چی که، و من اینو اول نوشتم که عناوین مختلف که میشه باش آدم کشت، این چجوری باشه میشه کش، این چجوری میشه کش، از طرف یعنی در حقیقت این بخش از کتاب الجهاد است، اما تا این قسمت که فقط کشتن داره، هیچ غیر کشتن در کار، فقط بکش این تیکاش، و خودش میگه، میگه این در واقع احکام الدماه، و این در میان داعش معروف به فقه الدماء، سایر این بهش میگن فقه الجهاد، خود داعشی ها معروف به نشون فقه الدماء، هنوزم هست میگه فقه الدماء، این همین کتاب. حالا مرادم این است که شما وقتی ابتدای این کتاب میخونید عجیبه، اینقدر این جملات محیجه، اثرگذار، شورآفرین، حماسی، دعوت به جهاد، دعوت به کشتن، دعوت به حرکت. اصلا این کتاب، میگه این کتاب من برای کیا نوشتم، میگه این کتاب برای کیا ننوشتم، اینو بگو کیا ننوشتم، برای کسایی ننوشتم که مثلا میخوان چنین کنن، میخوان با کفار نکنن، یعنی همش یعنی افرادی که اهل قعودن، اهل عدم حرکتن، اهل تنبلین، اهل کسالتن، اهل مثلا ایمان به خدا نیستن، اهل انجام اوامر الهی نیستن، خدا رو رفت، اینقدر اصلا آدم آتش میزنه، اینقدر این عباره چند صفحه، میگه من کتاب برای شماها ننوشتم، شماهایی که نمیخواید هیچ کاری برای خدا انجام بدید، کتاب نوشتم برای کسانی که مثلا اهل چه فلان، یعنی واقعا من همین یکی دو صفحه مقدمه رو که میخونه میخواد راه بیفته بره کجا تفسیرام میکنن بریم با این کتاب الجهاده، این کتابی که یک حرکت ایجاد میکنه، دقت میکنید حالا ماها که کتاب الجهاد مینیسیم اینقدر نرم و آرام شروع میشه، از معنای لغوی جهاد خیلی بله بحث آکادمیک پیش میره، نه این اصلا کتاب بعد اول میگه بکشید و فلان و دیگه احکام کشتن مثلا هر بحثا تو که یعنی در واقع متن اساسی است برای داعش که طبق همین نعمل فقه الدماء معروفه، ببینید تو اینترنت هست میتونید که دانلودش بکنید شاید علاقه مند شید. به هر حال لذا این که نمیتوانیم وجوب برای جهاد استفاده کنیم بر اساس کتاب الجهاد خودمون، بر اساس ابو عبدالله مهاجر حتما وجوب دارد، شکی نیست، اون صلاتش رو کنار، برای اینش حتما وجوبه، اون قرینه خارجیه داره. در مثلا این که بگذاریم برگردیم به بحثمون، حالا اینا که عرض کردم درست استطرادی بود، اونتا این نکته هم دارد، ما گاهی اوقات مثلا اینجا که نشستیم میگیم این دواعش، این داعشی ها فلان از این حرفا، اینا چنین چنان، نه اینا ولو به غلط، ولو به انحراف، ولو به زلالت، اما مبانی دارن، فقهی دارن، احکامی دارن، استدلال های دارن. بله اشتباه برداشت شده، ما به همون حرفا جواب میدیم، دقت میکنید جواب دادیم براش، لکن دارن اونا میچیز، بالاخره این جمع غفیری که اینا از سراسر جهان تونستن جمع بکنن، شد چقدر این اروپایی که به بدبختی رفته بودن اروپا ساکن شده بودن، اینا به خاطر شرکت در جهاد از اروپا برگشتن آمدن تو مثلا سوریه، عراق حضور پیدا کردن، در مناطق دیگه در آفریقای جنوبی چقدر از خانواده ها خانوادگی از همین مثلا مسلمانانی که اونجا بودن حرکت کردن، از مثلا غیر آفریقایی های بودن حرکت کردن که بریم در دولت اسلامی زندگی کنیم، یک بار دیگه میخوایم مزه زندگی در خلافت اسلامی رو بچشیم، میخوایم یک بار دیگه شمشیر بزنیم، میخوایم بجنگیم زیر پرچم پیامبر خدا فلان، چه حرکتی در سراسر جهان تونه جای دیگه فلان، همه جمع شدن آمدن برای خدمت و کمک به پرچم رسول الله و جنگیدن زیر پرچم خلافت، پرچم خلافت رسول الله، و جمع از اینا متن داشتن، کتاب داشتن، حق داشتن، ولو باطل، در باطل خودشون خیلی زحمت کشیدن.
بگذارید آتیش میزنن، یعنی
یه وقتی میومدن
یه پاسپورتاشون آتیش
میزنن. بله بله پاسپورت، بله پاسپورت هم آتیش میزنن که هیچی دیگه، ما بر بازگشتی نداریم، این نیست که پاسپورت توجی من میتادم اوضاع خطرناک شد برمیگردم میرم، نه خیر دیگه با من همین جایی هم، جای دیگه نمیرم. بگذاریم حالا مرادی که اینطور، بگذاریم بحث خودمون، هم بحثای نرم و آرام اصولی خودمون مطرح کنیم، آقای خیلی هیجانی نشن حرکتی صورت نگیر، نری سراغ دما. بله ما دما هم دما سلاسه و اینا از دما سلاسه ما خارج نمیشیم، همینجاست، بله جای دیگه نمیریم. خب در اینجا ما بگیم که اما اگر ما استعمال لفظ نپذیرفتیم نمیتونیم، اون وقت حالا در هر صورت اگر ما استعمال لفظ در اکثر از معنا نپذیرفتیم، یا باید بگیم این قم در طلب استحبابی به کار رفته است، یا در معنای جامع به کار رفته. مثلا ادعا بکنیم که این قم که اینجا به کار رفته در معنای جامع، یعنی طلب که جامع است میان وجوب و استحباب، در اون معنا به کار رفته، و در هر موردی ما یکی از اینا رو بخوایم برداشت کنیم که خود اینم باز قرینه لازم داره، خود اینم دلیل لازم داره. دقیقا من چه عرض بکنم؟ پس بنابر وضع ما اینجا با مشکل مواجه میشیم، با در بنابر مسلک وضع ما نمیتونیم هیچ یک از این دو رو در اینجا استفاده کنیم. اما بنابر مسلک بفرمایید که اطلاق و همچنین حکم عقل و عقلا، اونجا با مشکل مواجه نمیشیم. چرا؟ برای اینکه طبق اون مسالک اصلا صيغه امر آمده است فقط و فقط برای دلالت بر اصل طلب. وجوب و استحباب از بیرون فهمیده میشه، اصلا قرار نیست ما وجوب و استحباب از درون الفاظ بفهمیم. وجوب و استحباب قرار از بیرون فهمیده بشه. اینقدر میکنیم قم یعنی من از تو طلب میکنم که قیام بکنی برای نماز و برای جهاد. این قیام وجوبیه یا استحبابی؟ از بیرون با قرینه باشه. و در اینجا در یک مورد شما قرینه بر وجوب دارید، قرینه بر استحباب دارید، سلام داد طبق همون میرید. در مورد دومی قرینه بر استحباب ندارید، میشود وجوب. ها اینطور دیگه هر محضرتون که تمام شد. پس در بنابر مسلک بفرمایید که اطلاق و حکم عقل و عقلا، در اینجا با مشکلی مواجه نمیشویم. چرا؟ چون بنابر مسلک عقل و عقلا یا عقلا، عقل و عقلا که میگیم دو تا دو تا دیگه، هر محضرتون که بگیم امر در اصل طلب استعمال شده و وجوب یه امر عقلی هست که این منوط است به عدم اقتران به ترخیص. در اینجا میگیم هر کدوم که مقترن به ترخیص هستن، حالا جهاد یا صلات هر کدوم مقترن به ترخیص در ترک هستن، بفرمایید که او واجب نیست مستحبه، و دیگری از مثلا که مقترن به ترخیص در ترک نیست اون میشود واجب. بنابر مسلک اطلاق هم دقیقا همینطور هست. اگر ما دو مقید داشته باشیم، دو تا قید داشته باشیم، برای هر دو یکی رو هر دو رو میبریم به سمت فرضی که استحباب، از منظرتون که اما اگر مقید نداشتیم که استحباب استفاده بشه، برای یکی مقید بود برای دیگری مقید نبود، برای یکی استحباب استفاده میشه، برای یکی از منظرتون که وجوب استفاده میشه. به همین مقدار بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.